ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جان کری میگوید شاکله تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر جای خود باقی می‌ماند. طبق نظرسنجی انجام شده در آمریکا 44% افراد از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. بیژن زنگنه از مذاکره با شرکت‌های نفتی آمریکا برای بازگشت به ایران خبر داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی گفت توافق هسته‌ای با ایران شاکله اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را که بر مبنای تحریم‌های بانکی و نفتی استوار است تغییر نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری با هشدار به اعضای کنگره در مورد اعمال هر گونه تحریم جدید علیه ایران گفته است اگر توافق ژنو شکست بخورد، ایران به سرعت با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. آقای کری که روز سه‌شنبه با سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا درباره روند توافق و تحریم با ایران صحبت کرده است میگوید تمام جهان علاقه دارد که از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مطمئن شود. نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 44% کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کنند و 22% مخالفان هستند. این نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری رویترز و مؤسسه آیپسوس انجام شده نشان می‌دهد حتی در صورت شکست توافق ژنو فقط 21% پاسخ دهندگان خواهان استفاده از زور علیه ایران هستند. 49% افزایش تحریم ها و 31% تاکید بر دیپلماسی بیشتر را ترجیح می دهد. با این وجود این نظرسنجی می گوید 63% افراد معتقدند برنامه هسته ایران برای دستیابی به بمب اتم است. اگرچه ایران می گوید هدف این برنامه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید به طور غیر مستقیم با شرکت‌های آمریکایی برای بازگشت آنها به ایران مذاکره کرده است. نشریه فاینانشال تایمز روز سه‌شنبه به نقل از وزیر نفت دولت روحانی گزارش داد که وی با شرکت‌های اروپایی نیز برای بازگشت به ایران مذاکره کرده است. بیژن زنگنه به این نشریه بریتانیایی گفته است توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 سیگنال‌های مثبتی برای از سرگیری مذاکرات نفتی ارسال کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه دولت محمود احمدی نژاد را بدهکارترین دولت تاریخ ایران خواند و رؤوس بدهی‌ها و تعهدات بر جای مانده از دولت پیشین را اعلام کرد. آقای روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی به مناسبت صدومین روز آغاز به کار دولت خود اعلام کرد دولت را با بیش از 60,000 میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تحویل گرفته است. این در حالی است که پیش از این شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که دولت با وضعیت مثبت خزانه تحویل حسن روحانی شده است. آنگلا مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی و صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه پس از مذاکراتی طولانی با حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل یک دولت ائتلافی با این حزب رقیب به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت جدید آلمان با مشارکت حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی متحد سنتی آن در ایالت باواریا یعنی حزب سوسیال مسیحی و حزب چپ میانه یعنی سوسیال دموکرات تشکیل خواهد شد. هزاران تظاهرکننده مخالف دولت تایلند تلاش برای به تعطیل کشاندن وزارتخانه‌های این کشور را گسترش دادند. به گزارش رویترز روز چهارشنبه و در پی محاصره شدن یک مجتمع ساختمانی که برخی وزارتخانه‌ها در آن قرار دارند، این مجتمع تخلیه و تعطیل شد. طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه معترضان ساختمان وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد، خارجه و نیز برخی ادارات دولتی دیگر را در بانکوک پایتخت این کشور محاصره کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا با وجود تلاش‌های کاخ سفید در تشریح و توجیه تفاهم‌نامه هفته گذشته بر سر برنامه هسته‌ای دولت ایران، مخالفت برخی از محافل سیاسی و قانونگذاران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با توافق اعلام شده همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شدت و قویاً به دفاع از قرارداد موقت با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای سوال برانگیز این دولت ادامه می‌دهد و تردیدها در ماهیت این تفاهم نامه را مردود می‌شمارد. او طی سخنانی در سان فرانسیسکو در شمال ایالت کالیفرنیا گفت که سخن درشت گفتن آسان است، ولی چون این سخنانی به سود امنیت ملی آمریکا نخواهد بود. آقای اوباما بی آن که از فرد یا گروهی نام ببرد، به شدت کسانی را که استراتژی دولت وی و فضیلت به کارگیری دیپلماسی را زیر سوال می‌برند، مورد انتقاد قرار داد.
Tough talk and bluster may be the easy thing to do politically, but it's not the right thing for our security.
حرف درشت زدن و هیاهو به پا کردن ممکن است که در عرصه سیاست آسان باشد، ولی به سود امنیت ملی ما نخواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا در همان حال بر فرصتی تأکید کرد که اکنون جمهوری اسلامی ایران به آن دست یافته است.
If Iran seizes this opportunity and chooses to join the global community,
اگر ایران با استفاده از این فرصت پیوستن به جامعه جهانی را انتخاب کند، در آن صورت ما می توانیم بی‌اعتمادی را که برای سالها بین دو کشور وجود داشته از میان برداریم. چالش های بزرگی در پیش است، ولی نمی توان درها را به روی دیپلماسی بست.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در نخستین اظهار نظر خود درباره گفتگوها و دیپلماسی حساس با دولت ایران گفته است که توافقنامه ژنو با هدف کند کردن بلندپروازی‌های هسته‌ای حکومت ایران برای آمریکا خطر بسیار اندکی دارد. با این حال تردیدهای سناتورهای ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در مورد توافقنامه اتمی با تهران موجب آن شده که این قانونگذاران به طور جدی به تصویب لایحه ترحیم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی اندیشه کنند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها را پیشتر تصویب کرده و اگر مجلس سنا نیز آن را تصویب کند، آقای اوباما مجبور به استفاده از حق وتو خواهد شد تا جلوی قانونی شدن تحریم‌های جدید را بگیرد. مارکو رابیو، سناتور کوبایی تبار ایالت فلوریدا، خواستار تصویب تحریم‌های جدید است و می‌گوید این تحریم‌ها تا زمانی که حکومت ایران به طور کامل غنی‌سازی اورانیوم و توانایی بازپردازش را کنار نگذاشته، باید ادامه یابد. سناتورها امیدوارند که لایحه تشدید تحریم‌ها را در نیمه نخست ماه دسامبر تصویب کنند و آن را تا پیش از پایان سال جاری میلادی به کاخ سفید بفرستند. لایحه دولت آمریکا را مکلف می‌کند که هر 30 روز تایید کند که جمهوری اسلامی ایران مفاد قرارداد موقت 6 ماهه را اجرا کرده و در هیچ گونه عملیات تروریستی علیه آمریکا نیز شرکت نداشته است. خبرگزاری‌ها و از آن جمله اسوسییتد پرس بر این نکته تأکید کرده‌اند که مخالفت شدید از سوی اعضای حزب دموکرات آقای اوباما قابل توجه و در خور تأمل است.
با گذشت حدود 2500 روز از ناپدید شدن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی، خانواده آقای لوینسون هنوز از تلاش برای یافتن او ناامید نشده. پلیس فدرال آمریکا هم هنوز در پی یافتن سرنخی برای پیدا کردن این کارمند سابق خود است که در ایران ناپدید شد. با ادامه تلاش‌ها، کاخ سفید خواستار کمک ایران برای پیدا کردن آقای لوینسون شده. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خانواده لوینسون میگویند او رکورد مدت زمان به گروگان گرفته شدن یک آمریکایی را به نام خود ثبت کرده است. خانواده لوینسون همچنین بر این باورند که رابرت 65 ساله هنوز زنده است و از هر کسی که او را گروگان گرفته خواستار مرحمت شده و خواهش کردند که او را آزاد کرده تا بتواند به آغوش خانواده‌اش بازگردد. در پی این بیانیه که خبر از گذشت 2454 روز از ناپدید شدن رابرت لوینسون می‌داد، کاخ سفید نیز در بیانیه کوتاه نوشته است که با توجه به نزدیک شدن تعطیلات سال نو میلادی، آمریکا همچنان از هر گونه همکاری بین المللی برای پیش بردن تحقیق درباره وضعیت رابرت لوینسون استقبال می‌کند. کاخ سفید در این باره افسوده که واشنگتن از دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خواستار کمک برای حفاظت از سلامت رابرت لوینسون و بازگشت امن او به آمریکا شده است. لوینسون که پیشتر مأمور پلیس فدرال آمریکا بوده، در 18 اسفند ماه سال 1385 زمانی که در قالب سفر کاری به ایران رفته بود، در جزیره کیش ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه شهریور ماه سال جاری در گزارشی آورده بود که آقای لوینسون که آن زمان به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرد، به منظور تحقیق در مورد قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. پیشتر نیز محمد حسین آقاسی وکیل خانواده لوینسون در این باره به رادیو فردا گفته بود که ربوده شدن لوینسون می تواند به مافیای سیگار در ایران ارتباط داشته باشد. FBI در بیانیه روز دوشنبه خود در این باره بار دیگر اعلام کرد که بر اساس اطلاعاتی که دارد آقای لوینسون در مکانی در جنوب غرب آسیا نگهداری می شود. در این بیانیه تاکید شده که FBI به تلاشهایش برای پیدا کردن رابرت لوینسون ادامه می دهد و از همه خواسته شده است که در صورت داشتن هر گونه اطلاعی درباره او با آن سازمان تماس بگیرند. پلیس فدرال آمریکا فروردین ماه سال گذشته برای یافتن آقای لوینسون جایزه 1,000,000 دلاری تعیین کرد. FBI تاکید می کند که این جایزه همچنان به قوت خود باقی است.
بخش مهمی از گزارش تلویزیونی و گزارش مکتوب حسن روحانی درباره عملکرد 100 روزه دولتش به شرح دشواری‌های اقتصادی و کارنامه برجای مانده از دولت گذشته اختصاص یافته. در همین باره همکارم رضا ولیزاده گفتگوی داشته با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس و ابتدا از او پرسیده چرا حسن روحانی بیشتر از مشکلات اقتصادی برجای مانده از دولت محمود احمدی نژاد صحبت کرده.
آقای روحانی بیشتر بر این دشواری‌ها تأکید کرده، به این دلیل ساده که افکار عمومی رو در زمینه مسائل اقتصادی به واقع بینی دعوت بکنه و بگه که نابسامانی‌های اقتصادی به قدری گسترده است که اصلاح اونها به آسانی امکان پذیر نیست. خود او میگه مجبور هست بر مشکلات به ارث رسیده از گذشته تأکید بکنه، نه برای اینکه تقصیرها رو به گردن گذشتگان بیاندازد، بلکه برای آسیب شناسی و ارائه راه حل. او در شرح دشواری ها بر مسئله تحریم ها طبعا تأکید میکنه، ولی بلافاصله اضافه میکنه که در به وجود آمدن شرایط نابسامان اقتصادی تحریم عنصر مسلط نیست. اگر همین حالا تحریم ها برداشته بشه به گفته او، ولی سیاست ها اصلاح نشه، مسائل بر جای باقی خواهند بود.
آقای خاوند، در برنامه 100 روزه رئیس جمهوری عمدتاً بر چه مشکلاتی تاکید شده؟
آقای روحانی بزرگترین مشکل دولت رو در آینده نزدیک بیکاری میدونه و میگه طی سالهای 84 تا 91 دوره آقای احمدی نژاد 7 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده که از این تعداد 6 میلیون نفر هنوز وارد بازار کار نشدند. رکود همراه با تورم دومین مشکل بزرگی است که او بر اون تأکید میکنه. اینکه رشد اقتصادی منهای 5.8% در وضعیت بدی کشور رو قرار داده و نرخ تورم بالای 40% هم همینطور. او میگه از لحاظ رکود همراه با تورم وضعیت اقتصادی کشور طی 50 سال گذشته هیچ وقت به بدی امروز نبوده. اگر گزارش آقای روحانی رو ملاک قرار بدیم، همه عرصه‌های کلیدی اقتصادی ایران در اوج نابسامانی است، از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی و صنعت.
آیا آقای روحانی راه حلی هم برای این مشکلات ارائه میکنه؟
گزارش 100 روزه رئیس جمهوری میگه که برای کاهش نقدینگی که ریشه اصلی تورم هست به دنبال راه‌های اساسی هست. او میخواهد انحصارات رو بشکنه، فضای غیر رقابتی ایجاد بکنه، بنگاه‌های زیر مالکیت دولت رو به بخش خصوصی بسپاره، با دنیا تعامل سازنده داشته باشه و غیره. در مصاحبه تلویزیونی دیشبش آقای روحانی دو وعده مشخص هم داد. او گفت نرخ تورم که در حال حاضر بالای 40% هست تا پایان سال 92 امسال به زیر 35% و تا آخر سال 93 به زیر 25% خواهد رسید. نرخ رشد هم که سال گذشته منهای 5.8% بود، امسال به گفته آقای روحانی تا 0 بالا میاد و سال آینده خواهد رسید به 3%. تحقق این وعده ها به هیچ وجه غیر ممکن نیست. با این حال تردیدی نیست که رئیس دولت باید بیشتر و مشخصتر توضیح بده که برای مقابله با این وضعیت به قول خودش دهشتناک چه میخواهد بکند و چه نهادها و جریانهایی مانع از ابتکارها و اصلاحات او میشن. مردم روزگار سختی دارند و میخوان بدونند تغییر بنیادی که در سیاست خارجی ایران به وجود آمد چه موقع در سیاست اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.
با گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند.